أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النغوية والهيبة الأسكرية الغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خوب رسم ما در أيام أربعين مروری میکنیم زیارت شریف امام حسین علیه السلام رو که از ناحیه مقدس حضرت صادق علیه السلام به ما رسیده و شاید مهمترین موضوعاتی که باید در اربعین یا در زیارت سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام به طور کل توجه کرد همین فرازها و محورهایی که امام صادق علیه السلام در این زیارت اشاره کردن. البته الان به خواست خدا این حرکت یک حرکت ویژه و خواست شده و این اقبال میلیونی مسلمین به ویژه شیعیان در عراق و در ایران و سایر کشورهای نزدیکتر که خود رو میرسونن به آدم هرچی فکر میکنه هرچی نگاه میکنه میبینه دست قدرت خداست. خدای متعال خود خدای متعال قبلا فرموده بود تألیف قلوب اصلا کار خود خداست. حالا این اتفاق بناست عرضم به حضورتون که زمینه و بستر چه امری رو ایجاد کنه نمیدونم، اما همین که هست، همین که شکر خدا این اتفاق افتاده، ما قطعا باید قدر بشناسیم و خدا رو از این بابت شاکر باشیم. اما صرف نظر از حالا وضعیت زیارت امروز، یعنی این اقبال عمومی و این اتفاقی که در دلهای مؤمنین افتاده، اون اخلاص خاص و ویژه‌ای که برادران عراقیمون دارن در پذیرایی از زوار در این ایام به طور خاص، صرف نظر از همه این موضوعات، حالا ما که توفیق نداشتیم این روزها کنار مسجع شریف حضرتشون باشیم، انشالله که خدا به واسطه نیاتمون، انگیزه هایی که در قلوبمون الحمدلله هست، سرشار این شوق، حالا یا مانعی داشتیم یا مأموریتی داشتیم، هرچی بالاخره این توفیق ازمون سلب شده، انشالله خدای متعال برای هممون به واسطه همین درخواست، همین نیت، همین انگیزه زیارت رو ثبت کنن. اما اونجا هم اگر بودیم، یعنی اگر الان کربلا هم بودیم، بین الحرمین هم بودیم، حرم امیرالمؤمنین، حرم سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین، اگر در کنار مزاجع شریف بزرگوارانی مثل امیرالمؤمنین امام حسین، امام کاظم، امام جواد، امام هادی، امام عسکری هم بودیم، باز باید به این نکته ها توجه می کردیم. این مشترکه، چه برای ما که از قافله زوار جا موندیم، چه کسانی که سابقون هستند و موفقند. امام صادق علیه السلام برای زیارت اربعین یک زیارتی ذکر میکنن، السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. قسمت اول زیارت اربعین ارتباط ابا عبدالله الحسین علیه السلام با خدا به این توجه میشه که سالار شهیدان علیه السلام ولی خداست، خلیل خداست، منتخب خداست، حبیب خداست، برگزیده الهیه و در روی زمین نقش خلیفت الله رو به عهده داره، جانشین خدا رو به عهده داره. این مهمه، این توجه خیلی مهمه. حالا بعدن کار داریم با این امر. السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. بلا فاصله بعد از یک فراز خیلی کوتاه در نسبت سید الشهدا علیه السلام با خدای متعال، بلا فاصله امام صادق علیه السلام میرن وارد مسئله عاشورا میشه. خب امام حسین علیه السلام حیات شریفشون نزدیک 50 خورده یا 60، نزدیک تو همین حوالی این سن شریف، یک روزش عاشوراست. اما خدا این یه نکته است که توی اربعین شما باید بیشترین توجه رو به عاشورا بکنی. مثلا الان شما زیارت امام رضا علیه السلام رو میخونید یا زیارت جامعه کبیره رو میخونید. تو زیارت جامعه اونم ناحیه از ناحیه امام معصوم علیه السلام دیگه، امام هادی علیه السلام فرمود، اصلا فرمودن بهترین زیارته. اگر کسی موفق شد به مسجد شریف امامی مشرف باشه، زیارت جامعه کبیره بخونه. خود تو زیارت جامعه چجوری میخونید؟ چه مقدمه متولی هست؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، چندین سلام مفصل و بعد شهادت ها و بعد ویژگی ها. شاید مثلا در اواسط، یه خودم بعد از اواسط، همون اواسط زیارته که اشاره میشه به ظلم هایی که ائمه دیدن. بذلتم انفسکم فی مرضاته، صبرتم علی ما اصابکم فی مصیبه فی جنبه. خب این تو اواسط زیارته، زیارت مفصل، یه گریزگاهی اینجا به مصائب و ظلم ها اشاره میشه و بعد دوره روال گذشتش رو طی میکنه و تا پایان زیارت، حالا آخرش هم که مناجات و انابه. اما تو اربعین ابا عبدالله الحسین بی مقدمه شما اول باید برید سر روزه، یعنی بعد از خدای متعال السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. بعد از یک سلام و توجه به نسبت سید الشهدا با خدای متعال، بلا فاصله میرید سراغ السلام علی اسیر الکربات، سلام بر کسی که اسیر گرفتاری ها و درد ها و رنج ها بود. قتیل العبرات، کشته چشم های گریان یا عشق های روان. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، بنا هم نیست حضرتش مثلا بیان یک جملات ادبی رو کنار هم باز بچینن و نه، مستقیم سریع میرسن به اصل موضوع، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. اینا نکته است، اینا نکته است. همین الان بعضی از مردم هم همینو میگن، توی مصاحبه ها من میدیدم، تو بعضی از این برنامه‌هایی که درست کردن، تو شبکه های مجازی گذاشتن و اینها، همین الان چه اینها چه این سیاست بازان داخلیمون، خب وقتی این عظمت رو میبینن، این جریان رو میبینن، این ازدحام جمعیت رو میبینن، این اقبال رو به حرم شریف ابا عبدالله حسین میبینن، اصلا کاری دیگه به امام حسین و شهادت امام حسین ندارن. یعنی آقا اربعین مظهر وحدت و صلح است. آقا غلطه. الان گروه های مختلفی از کشورهای مختلف بالاخره جوامع اسلامی با همه فرهنگ های مختلف، با ادبیات مختلف، حتی با مذاهب مختلف دارن همه میان کربلا. خب این اربعین اینه دیگه، شما چیو میخوای؟ این عطوفت، مهربانی، این خب این یعنی چی؟ این یعنی وحدت، این یعنی زیبایی، این یعنی صلح. این اتفاق اتفاقی است که ازش صمیمیت و اتحاد و یک دلی امت اسلامی و شیعه استفاده میشه. اربعین ولی این نیست. چی اینها رو دور هم جمع کرده؟ چی؟ قتل ابا عبدالله الحسین علیه السلام مردم رو اینجوری دور هم جمع کرده. حالا در این همدلی و همزبانی و اتحاد و صلح و صمیمیت و شهادت امام حسین علیه السلام و مظلومیت و قربت امام حسین و اصحاب شریح السلام، کدومش مهمتره؟ توجه به کدومش؟ خودی توجه مهمه، این توجه مهمه. آقای روحانی خیلی سعی کرد از کربلا یه مفهوم صلح بیرون بکشه، خود نشد. الان ایشون خیلی راحت میتونه از اربعین مفهوم صلح بیرون بکشه، هیچ کس هم نمیتونه بهش ایراد بگیره. به مقصدش که مقصد خوبی نیست میرسه. اون بازنشسته یونسکو اومده بود، رفته بود توی راهپیمایی، میگفتش که من خیلی عجیبه این راهپیمایی، چند بار این حرفو تکرار کرد، خیلی هر چی سعی میکنم من اینجا توی این مسیر پول خرج کنم نمیشه. چقدر مسئله مهمی رو تو کشف کردی. من هی منتظر بودم این از حسین ابن علی یه چیز دیگه ای بگه، از اربعین یه چیز دیگه ای بگه. خیلی عجیبه آقا. حالا ما هم هی برای این تبل میکوبیم، آه چه پذیرایی. یه دفعه میبینی شهادت به محاق میره. شما رادیو اربعین رو گوش بدید. حالا من که خیلی موفق هم تو مسیر جاده و این بر اون بر که بودیم، دائم از همه جا اسم میبرن، نام میبرن که مثلا کاش ما هم دوست داشتیم زیارت بکنیم. و یعنی خود زیارت محوره تو اربعین. ما هم داریم برای امام حسین تن شده، میخواییم بیایم زیارت. خب این زیارت که همیشه هست، خب حرم امام حسینه که روز اربعین باز نمی کنن، همیشه درش بازه، همیشه درش باز. آقا زیارت ثواب داره روز اربعین. بله ثواب داره زیارت امام حسین روز اربعین، وقتای دیگه هم ثواب داره، جزء علائم مؤمن حساب میشه. بله جزء علائم مؤمن حساب میشه. از این زود بگذر. حالا که اومدی ظاهر شدی یا میخوای ظاهر بشی، بابا به خود شهادت و مظلومیت ابا عبدالله الحسین الان توجه کن. نه دیگه آدم نود وقتی که نگاه گوش میده میبینه اکثر، یعنی شاید 90% موضوع دلتنگیه برای زیارته. شوق برای زیارت. حالا تو زیارت امام صادق شما در اربعین چی میبینی؟ بلا فاصله از مظلومیت ابا عبدالله، شهادت ابا عبدالله، قصه داغ ابا عبدالله اینجا سخن گفته میشه. یعنی همون انگیزهی که حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد رو به کربلا برد، ما انگیزمون با انگیزه حضرت زینب با حضرت سجاد فرق میکنه. نه انگیزه ما بد باشه، نه انگیزه خوبیه، انگیزه خوبیه. شما اشعار و نوحه ها رو ببین، ببین چقدر در وصف پیاده روی سروده شده. آقا پیاده روی، هر قدمی که کسی ور میداره، امام صادق فرمود هر قدمی که ور میداره یک گناه ازش بخشیده میشه، یک ثواب بهش نوشته داده میشه. خب بله درست قبول، ولی من که الان عازمم به سمت حرم امام حسین، باید فقط به این فکر کنم الان من چند قدم برداشتم، چند تا گناه هم بخشیده شده، چند تا ثواب به هم دادن، تاجرانه زیارت کنم، به شهادت چی میشه این بسد؟ خود این حماسه کجاست؟ عاشورا گم میشه در زیارت. السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. سلام بر حسینی که اسیر کربات است، قتیل ابرات است، همیشه مظلوم شهید است. به این باید توجه کرد، به این باید نگاه کرد. اصلا نوع نگاه آدم رو به حرم، به زیارت امام حسین عوض میکنه این نگاه. میدونید مثل چی میمونه؟ شما اگر فقط به این دقت کنید که من چقدر الان بهره میبرم، من چقدر لذت میبرم، من چقدر ثواب میبرم، من چقدر گناهانم بخشیده میشه، من چقدر چه میشه، اگه فقط به این دقت کنید، من دیگه، این من خیلی کوچیکه، خیلی حقیره. اما اگه اومدی ممحض در خود ابا عبدالله الحسین شدی، حماسه امام حسین، مظلومیت امام حسین، قربت امام حسین، اصلا همه توجهت این شد، وقت در یک بحر عمیق بیکرانی فرو میری. مظلومیت امام حسین دیگه نهایت نداره، من نیست که محدود بشه. السلام علی اسیر الکربات و قتیل الابرات، السلام علی الحسین المظلوم الشهید. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفائز بکرامتک. این کسی که شهید شده مظلوم، خدایا من شهادت میدم. این کسی که مظلوم شهید شده، همین یک فراز فقط سلام دادی، خدایا من شهادت میدم این مظلومی که به شهادت رسیده ولی توست و فرزند ولی توست، برگزیده توست و فرزند برگزیده توست، الفائز به کرامتک، فائز آمده به شهادت که کرامت توست، اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده و اجتبیته به طیب الولاده. این مظلوم شهید چنین ویژگی ها رو دارد. یعنی قبل از این که امام صادق بخوان به ظاهر توجه بدن نسبت به فضائل و ویژگی های امام حسین، قبل از او به مظلومیت و شهادتش اشاره میکنن که شما بگی خدا اینی که مظلوم و شهید شده ولی توست. یعنی باز غلبه فضای شهادت، فضای مظلومیت. این کسی که مظلومه، این کسی که اسیر کرباته ولی که توه، این کسی که مظلومه، این کسی که شهید اسیر کرباته، این فرزند برگزیده توه، خودش هم برگزیده توه. میدونید همش شکوه است. این یه کسی تو زیارت اربعین نمیاد بشینه پاش رو پاش بذاره کنار هم حرم بشینه لذت ببره و بعد بگه به به چه امام حسینی. سیاق کلام امام صادق علیه السلام در زیارت شکوه است، گله است. فاجتبیته به طیب الولاده، اون از شهادتش، اون از سعادتش، اون از ولادتش. و جعلته سیدن من الساده، اون از سیادت و آقاییش. و قائدن من القاده، اون از رهبری و امامتش. و زائدن من الزاده، اعطیته مواریث الانبیا و جعلته حجتن علی خلقک من الاوصیا. خب امام صادق اون یه خط اول زیارت رو اگر نمی گفتی اصلا فضای زیارت 180 درجه عوض می شد. می شد فضای زیارت جامعه کبیره، می شد بیان مدح و منقبت و فضیلت حسین ابن علی. همون خط اول زیارت رو امام صادق می فرماد همه اینها رو به هم می زنه. وقتی از تو داری وصف می کنی، یه امامی رو وصف میکنی، نتیجه زیاد جای جامعه کبیره. اما یه وقتی هست نه، رفتی وایسادی کنار بدن یه امام مظلوم شهید، میگی اینی که اینجوری کشته شده این ویژگی ها رو داشت. چقدر فرق میکنه با هم این ویژگی اربعین ها رفقا. من باور نمیکنم امام صادق علیه السلام طراحی این جملات رو بی حکمت کرده باشن، باور نمی کنم. اینقدر که ما به اصل زیارت می پردازیم در اربعین که ما یک دونه عبارت بیشتر نداریم، اربعین یه دونه داریم، نسبت به اصل زیارت همه ائمه روایت زیاد داریم. یک کتاب کامل زیارت روایت داریم. چرا ترجمه به اربعین نسبت به زیارت اربعین خیلی ما از ائمه بیان نداریم، روایت نداریم؟ به نظر میرسه یه جهتش همینه، سرش تو زیارت اربعین امام صادقه. نمیخوان ما خیلی توجه کنیم به سفره‌ای که در زیارت اربعین پهنه، میخوان توجه کنیم به خود سید الشهدا، به مظلومیت سید الشهدا، به قربت سید الشهدا، به شهادت سید الشهدا، به راه سید الشهدا، به رگی که باید متورم بشه در عزای سید الشهدا، به داغی که باید تازه بشه در عزای سید الشهدا، به آتشی که باید در دل فوران بزنه در عزای سید الشهدا. این اتفاق باید بیفته نسبت به امام حسین. امروز شنبه است، فردا چهارشنبه، فردا شب شب اربعین مگه نیست؟ نهایت از شهر ما رفته باشن کربلا، چقدر آدم رفته؟ هم رفتن؟ از کشور ما 3 میلیون نفر تا الان 2 میلیون نفر رفتن، 2 میلیون که 400 هزار نفرش برگشتن. الان 1 میلیون و نیم آدم ما اون طرف داریم از 80 میلیون جمعیت. تب عزای سید الشهدا، تب عاشورا، تب اربعین حسین. چرا هیئت ها وقتی میرن، هیئتی ها وقتی میرن، شهر میشه شهر چی بگم آخه؟ بگم شهر انباد؟ چون انگار نه انگار دیگه برو بیا هیاهو یا شورایی دیگه آدم توش نمیبینه. چرا باقی اونایی که جاموندن مثل ما، اونایی که نرفتن علل قاعده باید شورشون از اونایی که رفتن خیلی بیشتر باشه، چون که رفته داره لذتشو میبره دیگه، کیفشو میکنه رفته دیگه، میره خودشو میندازه تو موج دریای زوار میره. اونی که نرفته اتفاقا حرارتش، تشنگیش، آتشش، شورش باید بیشتر باشه، کم آورده، جا مونده، این باید بیشتر بدو بدو کنه. شما غیر از این فکر میکنید؟ هیاهوی جا مونده ها باید بیشتر باشه. میدونید این عارضه بخشیش به خود ما برمیگرده؟ ما اگر 40 رو همه چیش رو در زیارت حسین ابن علی خلاصه کردیم که هست، البته زیارت علامت مؤمن است، اما اگر فقط در این خلاصه کردیم، اونهایی که زیارت مشرف نیستن اصلا دیگه با امام حسین خیلی هاشون کاری نداره. 40 سالار شهیدان ابو عبدالله الحسین ها رو به حرکت وادار نمیکنه، مثل عاشورا، یادت عاشورا؟ عاشورا همه میدونن. 40 عاشورای دوباره است. 40 باید مثل یک عاشورایی دوباره. ولی اینجوری نیست. شما نگاه امام صادق در زیارت عاشورا رو در زیارت 40 رو ببینی، اینو کاملا میتونی درک کنی که امام صادق میخوان ما رو هدایت کنن به نوع نگاه در 40 به زیارت، به نوع نگاه. آقا حواست باشه، تو 40 شهادت سالار شهیدان زائری، هر کجا که هستی، چه مجاوری چه از دور میخوای سلام بدی. زیارتی که هممون میخونیم دیگه، همون فرازهای اول، روزه رو امام میخونه، اسیر الکربات، قتیل العبرات، بعد شروع میکنه فضائل و مناقب و ویژگی های سالار شهیدان رو بعد از شهادت برشمردن. این که مظلوم کشته شده، این که اسیر غمها و غصه ها و دردها و رنج هاست برگزیده عالمه. خدایا تو شاهدی، شکوه میکنه پیش خدا. فاعذرف الدعا اعطیتهم مواری سلام. بیا این کشته مظلوم، این اسیر دردها و رنج ها، این قتیل اشکهای روان، کسی است که وارث همه انبیاء اعظامه. جعلته حجتا علی خلق کمن الاوسیا. این کشته فتاده به خامون، این کشته غرق در خون، این مظلومه که حجت بر همه خلق عالمه. اصلا تو نمیتونی زیارت 40 رو آروم بخونی. حتی زیارت عاشورا اینجوری نیست. یا سلام علیکه یا ابن رسول الله، سلام علیکه یا ابن امیر المؤمنین، سلام علیکه یا ابن، مثل زیارت های دیگه است. اون هم امام صادق فرموده. چرا؟ چون عاشورا، خود عاشورا عاشورایی در دل به پا میکنه، ولی 40 فی نفسه این کار رو نمیکنه. 40 باید این کار رو ما انجام بدیم، باید این توجه رو زائر پیدا بکنه. چرا؟ چون عاشورا سالگشت اون اتفاق عظیمه، 40 سالگشت ادامه عاشوراست. این دوتاست. ضرورت 40 چیه؟ ضرورت عاشورا چیه؟ ضرورت عاشورا اینه همه توجه کنن به این کانون حماسه، به این کانون مظلومیت، به این کانون نور، همه توجه کنن به این کانون ستم.
همه توجه کنن به این کانون ایثار از خودگذشتگی فداکاری، همه توجه کنن به این کانون بیداری نهضت و قیام و خروش، همه توجه کنن. ضرورت اربعین چیه؟ این راه رو ادامه بدن. اربعین ادامه راه بعد از سید الشهدا علیه السلامه.
اگه قرار باشه اینجوری باشه پس باید اربعین هم عاشورایی باشه. بله، زیارت امام صادق علیه السلام عاشورایی تنظیم شده، عاشورایی تنظیم شده. من به خیلی ها پیام دادم از رفقایی که رفتن، آقا یعنی از آشوب دلم ها، تو رو خدا از اونجا بگید، از حال و هوای خودتون بگید، از زوار بگید. هنوز یک کلمه عاشورا انتقال پیدا نکرده. آه جمعیت خیلی زیاده، جمعیت و کاری ندارم، حال و هوات رو از اون رو بگو. اینجا ترافیکه، اینجا پذیرایی خوبه، اینجا یک کسی معلول آمده، یک کسی با یه ویژگی خاصی داره خدمت میکنه. عاشورا رو انتقال بده. هیاهو هیاهو.
خب نه، فاعذر فی الدعا و منح النصح. این که مظلوم کشته شده، این که اسیر دردها و داغ هاست، این که سید الشهداست، این بهانه‌ای برای خلق عالم باقی نگذاشته در دعوت. یعنی دیگه هر کاری میتوانسته بکنه تا مردم رو دعوت کنه به سبیل حق، به صراط حق انجام داده، از مکه حرکت کرده، ناموس خودش، خانواده خودش رو همراه کرده، نه ناموس و خانوادهش، زندگیش رو هم تقدیم کرده، زندگیش رو هم تقدیم کرده، فقط برای این دعوت، برای این فراخوان. و منح النصح، بی دریغ بی چشم داشت دلسوزی کرده این کشته. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. این موجو ببین، از شهادت شروع کرد، رفت اوج گرفت، مقام و درجه ابو عبدالله و ویژگی ها و فضائل، آمد دوباره آمد در قتلگاه. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. بذل کرد خون قلبش رو برای تو، در راه تو، فیک برای جلب رضایت تو، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، برای این که بندگان رو از زلالت بیرون بیاره، از تحیر در این که چه کسی را اطاعت بکنن از این بیرون بیاره، از جهل در مورد این که چه کسی را امام خودشون قرار بدن. جان داد مردم رو به امامت جامعه هدایت کنه. آه این حرف خیلی سنگینه. کی حسینی زندگی میکنه؟ کی واقعا کی حسینی زندگی میکنه؟ یکی کسی جان بده برای این که مردم توجه کنن که از کی باید اطاعت کنن. یکی از دوستان میگفت توشی خب الان ما الان رزمندگان اسلام اینجوری در جبهه‌های مختلف میجنگن، جان میدن، خب چرا الان امام زمان نمیاد این همه رزمنده؟ نه،
الان حرمهای ائمه هدا علیهم السلام در خطر. این اعظام و انگیزه و جان دادن بر دفاع از حرمهای مطهر اهل بیت عصمت و طهارت در این حمله دشمنه. برای پس زدن این حمله، برای دفاع از حریم اسلام و اهل بیت الان ما داریم جان میدیم.
جان دادن ما هنوز جان دادن عاشورایی نشده.
عاشورا امام حسین حمله نکرده بودن که به حرم پیغمبر بخواد دفاع بکنه. که مرتبه جانفشانی ابا عبدالله و یاران امام حسین در کربلا از این مرتبه ای که ما الان درش قرار داریم خیلی بالاتره. یه کسی جان بده برای این که امت اسلام رو به مدیریت و امامت جامعه درست هدایت کنه. کو این انگیزه الان؟ کو کجا؟ زندگی ها معمولا اینجوریه، میگه آقا سر درد نمیکنه دستمال نبند. تو چه کار داری؟ چه کار داری؟ میگه تو چه کار داری تو زیارت، حالا تو زیارت اربعین یا هر جای دیگه، چه کار داری حالا مردم توجه کنن به این که کی طاغوته، کی حق، سراغ حق برن، طاغوت رو رها کنن، چه کار داری؟ خیلی جالبه ها. چرا به شما میگن انقلابی نباشید؟ انقلابی بودن یعنی چی؟ انقلابی بودن یعنی این که ما طاغوت رو نمیپذیریم، هیچ کس هم نباید بپذیره. میخواد عوض کنه دیگه شرایطو. ما حق رو میپذیریم، همه هم باید حق رو بپذیره. میخواد میل مردم، آدم انقلابی میخواد میل مردم رو عوض کنه. نمیتونه بشینه، نمیتونه سکوت کنه. میخواد حق رو برای همه نشون بده، میخواد باطل رو به همه معرفی کنه. این آدم ها هیچکی تحملش نمی کنه. تو اداره تحمل نمیشه، تو مسجد تحمل نمیشه، تو کانون تحمل نمیشه، تو مدرسه، تو دانشگاه تحمل نمیشه. آه چیکار داری؟
تو خودت هر کیو قبول داری، هر کیو قبول نداری، چیکار داری به مردم؟ چرا میخوای به هم بزنی نظمی که الان وجود داره؟
این نظم نکبت بار طاغوتی که در عالم وجود داره چرا میخوای به هم بزنی؟ شما فکر میکنید امریکایی‌ها چی میگن؟
راست میگن؟
میگه باید سلسله تحریم ها رو برای ایران زیاد کنید. که چی؟ که این اومده نظم منطقه رو به هم زده. چب روی داری؟
نه راست میگه.
70 سال تو این منطقه حکومت کرده امریکا و صهیونیست. آتو آده قادر به هم زدی. اومدیم که یمن خودت باش، بحرین خودت باش، عراق خودت باش، سوریه خودت باش، اومدی به هم زدی. یا آقا تحریم رو زیاد کنید، این اومده سازمان ما رو به هم زده. مقام معظم رهبری خیلی جالب میفرمود، میفرمود نظم 70 ساله امریکایی رو انقلاب اسلامی به هم زده. یا امریکایی ها جمله خوبی میگن، میگه تحریم ها رو برای این زیاد کنیم که اینها ثبات رو تو منطقه بین بردن. حالا اینو یه جمله واسش درست کردن، ثبات رو از بین بردن. آره ثبات، همه برده امریکا بودن، حالا شما اومدی راه افتادی. حسین ابن علی اینجوری بود، همه برده یزید بودن، برده معاویه بودن، داشتن زندگیشون رو میکردن، مقدس ها داشتن زندگیشون رو میکردن در بردگی، مجاهدین اسلام داشتن در بردگی زندگی میکردن. اونایی هم که اصلا اهل فساد و فحشا بودن که دیگه اصلا هیچی، خروس خونشون بود، اونا کیفشون میکردن، فحشا بود دیگه، رئیس جامعهشون به اسم خلیفه رسول اکرم اصلا دیگه شرب خمر میکرد، فسق علنی داشت، اونا که کیفشون میکردن. مؤمنین هم راضی بودن به این زندگی،
مؤمنین در کوفه، مؤمنین در مدینه، مؤمنین در مکه، مؤمنین در همه بلاد مسلمین. امام حسین اومد این نظم رو به هم زد، نظم خود ساخته معاویه رو به هم زد. معاویه دین درست کرده بود، مردم رو جوری تربیت کرده بود که هم دین داشته باش هم مطیع بیدین باش، مردم رو اینجوری تربیت کرده بود. امام حسین اومد این قاعده رو به هم زد، میگه چرا یزید کشت، چرا نکشه؟ یزید میخواست راحت مدیریت کنه پیش بره. امام حسین علیه السلام اتفاقا به مدیریت یزید کار داشت، نرفت مستقیم سراغ یزید، چون سراغ یزید بره مشکل حل نمیشه، رفت سراغ مردمی که مدیریت یزید رو پذیرفتن، جان داد تا مردم نگاهشون به مدیریت عوض بشه. شما به من بگید ما الان چند تا شهید اینجوری داریم؟ اصلا چند تا مبارز اینجوری داریم؟ چند تا مبارز اینجوری داریم؟ ما الان معمولا عراق، جنگ ایران و عراق به ما حمله کردن، رفتیم دفاع کردیم، جان دادیم، جان به شهادت رسیدن عزیزانمون. الان دفاع از حریم اهل بیت، پس فردا داعش داره قائلش ختم میشه. آقای سردار سلیمانی میگفت تا 3 ماه دیگه تمومه. حالا من کاری ندارم کمتر بیشتر، مهمم نیست، جنگم از بیشترم بشه طوری نیست، جنگ دیگه، جنگ خیلی چیزاش غیر قابل پیش بینی، ولی بالاخره تمومه دیگه. بعد دیگه دوباره شما اعزام دارید، شما دیگه مبارزه دارید، شما دیگه شهادت دوباره دارید؟ نه، دوباره دست به دامن استخونهای بچه ها توی جبهه های جنوب میشیم، بدناشون که میاد هی تون تون، چند هزار تا هنوز شهید مفقود الاثر داریم دیگه، دونه دونه پیدا بشه و بیاد و یه حالا هوایی به فضای کشور بده. به این نمیگن حسینی زندگی کردن. حسینی زندگی کردن یعنی تو حرکت کنی برای اینکه نظم خود ساخته استکبار و طاغوت رو در مدیریت عالم به هم بزنی. بزل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. این مال چیه؟ این تو زیارت اربعینه. شما من بگید ما تو اربعین به کدوم بخش حرکت امام حسین طبق زیارت امام صادق باید توجه کنیم بیشتر؟
ما تو اربعین بیشتر به فلسفه قیام سالار شهیدان توجه باید بکنیم.
تو زیارت عاشورا این کمتره ها. تو زیارت عاشورا اون فرازهای روزه روزه است. مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. خیلی اونجا به تبیین فلسفه امام صادق نمیپردازه، ولی در اربعین به تبیین فلسفه میپردازه، فلسفه حرکت و شهادت زید الشهدا. خب یعنی چی؟ یعنی که ما در اربعین به این فکر بکنیم. اگر در عاشورا گفتیم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، من از خدایی که معرفت شما رو به هم داد و براءت از دشمنان شما رو به هم داد به من کرامت کرد، اینها رو به من ارزانی داشت، ازش میخوام که با شما حسین ابن علی همراه باشم، دیگه اونجا امام صادق تو روز عاشورا شرح نمیده در چی همراه باشم، در چه مسیری. اینجا در اربعین امام صادق شهر میده، در بذل جان لیستن قضا عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. تکلیف روشنه. راستشو بخواید اربعین باید خیلی از عاشورا شلوغ‌تر باشه. چرا؟ چون عاشورا اون اتفاق هولناک عظیم افتاده، اربعین
تدارک اون اتفاق.
حسینی ها در اربعین باید عزمها و انگیزه ها را برای ادامه دادن مسیر حسین ابن علی جزم کنند،
برای همراهی با حسین ابن علی علیه السلام. شیطان کارشو خیلی خوب بلده، خیلی خوب بلده. اگه ما به بخش های دیگر این ماجرای عاشورا انقدر مشغول شدیم از اصل فلسفه اربعین غافل بشیم، خون امام حسین بی اثر میشه. چرا خون امام حسین بی اثر؟ چون این فهمون بزل مهجه، مهجه یعنی خون، یعنی خون قلبه، اون خونی که دیگه جان آدم میده. چون دستت ممکنه خون بیاد، پا خون بیاد، دست قد بشه، پا قد بشه، آدم جان نده. مهجه یعنی اون خون قلب که اگه قلب خارج بشه دیگه جان میده. لا یسکن و دمی حتی یبعث الله المهدی. این خون داره میجوشه. کدوم خون؟ مهجه. نمیدونم میتونم برسونم یا نه، خدا توفیق بده. من تفسیر زیارت اربعین رو عرضه میکنم و جهتش رو دارم عرض میکنم. چرا امام صادق با این فرازها به ما گفته با امام حسین در اربعین با این کلمات حرف بزن؟ ما داریم به این دقت میکنیم. ما میخوایم ببینیم نقش عاشورا چیه، نقش اربعین چیه. اربعین ادامه عاشوراست. به چه معنا ادامه عاشورا؟ که حضرت زینب ادامه داد، نه فقط حضرت زینب، هر کسی باید بشود زینبی در اربعین،
هر کسی باید بشود علی ابن الحسین و سجادی در اربعین. اینجوری تدارک خون میشه.
چون شما تو عاشورا گفتید ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، من در دنیا، حالا آخرت که نشده که هیچ، آخرت حالا آخرت، الان من در دنیا میخوام امام حسین با تو همراه باشم. در چی میخواید با امام حسین همراه باشید؟ اگر الان امام حسین بود چه کار میکرد؟ اگر الان امام حسین بود، باز برای این که مردم رو توجه بده به مدیریت، به حاکمیت، به سیطره کسی که بر آنها مسلط است، به این که باید این حاکم، این امام، این رهبر حق باشد و نباید طاغوت باشد، اگه امام حسین الان به شهادت نرسیده بود در 61 هجری، الان همین کارو میکرد، مردم رو بیدار میکرد.
همین حرفی که تو روی شما وای میستن میگن شما چیکار دارید به دنیا؟ به شما چه به فلسطین، به شما چه به لبنان، به شما چه به عراق، به شما چه به سوریه، شما چه؟
اگه امام حسین بود راه می افتاد مردم دنیا رو بیدار کردن. ما داریم اینجوری زندگی میکنیم. ببخشید، میگه آقا من که این کاره نیستم. خب اون یکی هم میگه منم که این کاره نیستم. خب اون یکی هم میگه خب من که. خب پس کی قراره راه حسین ابن علی ادامه بده؟ دیدم تو شبکه ها یه آمریکایی رو گذاشتن مصاحبه کردن که چجوری این اومده مسلمان شده و چجوری شیعه شده. نمی شبکه های خودمون بچه حزب الله، یه آمریکایی، جوان آمریکایی، میگه نشستم، میگه من تو کلیسا بودم، دقت کنید، میگه من تو کلیسا بودم داشتم به این فکر میکردم که آخه آیا چه حرف غیر منطقیه که عیسی هم خودش پسر خدا باشه هم خودش خدا باشه؟ آخه چجوری ممکنه؟ آخه چجوری ممکنه؟ گفتم این حرف غلط. باز نشستم فکر کردم، دیدم کتابام تو کتاب مقدسمون ما میخوند، میرم فکر کردم گفتم میگن که حضرت نوح مثلا فلان، حضرت لوط مثلا فلان کارو کرده، حضرت گفتم بابا آخه چی امریکاییه میگه، گفتم بابا اینا پیغمبرن مگه میشه چنین کارایی بکنن؟ اینا هم غلط. دونه دقت کنید رفقا، دونه دونه اون مطالبی که غیر منطقی بوده از طریق کشیششون گفته شده یا تو کتابش بوده تو انجیلش مثلا بوده، من قبول نمی کنم. بعد میگه همین این باعث شد که من کم 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 برم یه خود مطالعه زیاد بکنم راجع به دین. ببین خودش میگه رفتم مطالعه کردم نا بعد یه حرفی گفتن که یه کتاب مقدسی هم مسلمونا دارن. گفتم اون کتاب مقدس مسلمونا برم ببینم اون چی، توراتو خوندم انجیلم خوندم، برم سراغ کتاب مقدس مسلمونا، اونا هم همینو میگن. مثلا کتاب مقدس مسلمونا راجب عیسی هم میگه پسر خداست و خود خداست. میگه رفتم دیدم کتاب مقدس مسلمونا نمیگه عیسی پسر خداست. گفتم ای بارک الله این چقدر منطقیه. چیزایی دیگه خوندم گفتم ای بارک الله این چقدر منطقیه، چه دینیه، بذار برم ببینم پیش مسلمون. میگه یه روحانی مسلمانو پیدا کردم، حالا سنی یه جایی، رفتم مثلا ایالت فلان یه مسجدی داشتن و اهل تسنن و اینا، من رفتم اونجا. رفتم خلاصه میگه من مدت ها با اینها، یعنی یک هفته رفتم تو مسجد اینها فقط از این روحانی اینها سوال میکردم. به خیلی از جوابهام رسیدم، به خیلی از جوابهام نرسیدم. باز گفتم که خب چیکار کنم، نشد، نمیشه. ببین یه حرکت منطقی ها، هیچی میگه خود رفت تو همین مطالعاتی که میکردم و این حرفایی که اینا میزدم، یه جایی خوندم مثلا مسلمین بعضی هاشون شیعن. میگه به اون حاج آقای مسجدمون، حالا اون میگه مثلا مولانا، بعد خودش میگه که حالا چون بهش میگن مولانا من میگم مولا و الا قبول ندارم دیگه. میگه بهش گفتم که شیعه ها کیان؟ میگه گفت نه حرف از شیعه نزن، طرفشون هم نرو، اصلا راجبشون فکرم نکن. گفت من احساس تر شده، رفتم از این و از اون بپرس سایت ها و فضای مجازی بالا و پایین باینه تا رسیدم به این کتاب تیجانی. میگه من گمشتم پیدا کردم. من خیلی مفصل میگه، دارم خیلی خلاصه میکنم. میگه فهمیدم تمام جوابام اینجاست. رفتم شروع کردم کتاب های احادیث رو خوندن، نهج البلاغه رو خوندن، قرآن رو خوندن. بعد که رفتم شیعه شدم و الانم شیعم، الانم درخواست دادم میخوام برم قم، حوزه علمیه قم درس بخونم. من اینو راه حق میدونم. بعد مثلا این بچه از بلو میگن به مثلا ببینید چقدر مثلا اتفاق مهمی. آره اتفاق مهمیه، خدا پوست ما رو میکنه. میگه چرا؟ ما اگه میخواستیم حسینی زندگی کنیم باید پامی شدیم میرفتیم تو آمریکا، تو اروپا، تو آفریقا، تو همه جا به همه میگفتیم حق چیه باطل چیه. ما باید این کار رو میکردیم. چند درصد ما حسینی ها حرکت حسینی مقام معظم رهبری در صحبت و نامش به جوانان اروپایی که گفت قرآن رو بخونید ببینید، خب این حرکت حسینیه. لیستن قذباد کمن الجهاله و حیرت الزلاله، اینجا حرکت حسینی نمونه است. چند درصد این حرکت رو دنبال، اصلا تبدیل به موج نشد، تبدیل به موج نشد. فرمان رو صادر کرد آقا، رفت. خب وقتی که این امام میره باید دنبالش برن دیگه. یه چند تا گروه مختصر یه چهار تا قرآن چاپ کردن و یه خود فلان تو بعضی از این کشورها یه توضیح کردن، خیلی محدود و جمع جور. اصلا موضوع کار جریان حزب الله و انقلاب و شیعه اینا قرار نگرفت اصلا. قبول برادرها؟ بله آقا. میدونی چرا؟ یه جهتش اینه، ما تو فرهنگ عاشورا تربیت نشدیم. تو فرهنگ عاشورا کسی تربیت بشه حسینی زندگی میکنه. حسینی زندگی کردن یعنی تو زندگی تو بدی تا چهار نفر بیدار شه. حسین زندگی کردن. نمیگم اصلا نداریم، ما داریم. اینقدر شهید دادیم توی این راه، گوشه و کنار، بعضی طلبه ها بی سر و صدا رفته چهار تا زبان مسلط شده، رفته کجا تو کدوم منطقه آمریکا کار کرده. این شهید ابراهیمی رو برید ببینید، شهدای دیگه ببینید، رفته کار کرده، تنهایی رفته کار کرده، به خونش، به زندگیش، به همه چی حمله کردن، شکنجش کردن، زدنش، کشتنش، هم آخر سر جنازش هم من چی شد. داریم کسانی که حسینی زندگی کنن، اما تربیت حسینی نیست عموما. اربعین خاصیتش اینه. امام صادق میخواد عاشق ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با این نگاه تربیت کنه. میگه آقای زائر که داری با امام حسین صحبت میکنی، حالا هر کجا که هستی، هر کجا که هستی، حالا اون زمان که مثلا حرم امام حسین اینجوری نبوده که، هر کجا که هستی الان، امروز هم مقام معظم رهبری گفتن توی درس خارجشون اشاره هم کردن که حالا راهپیمایی اربعین که بوده، از قدیم هم علما این کارو میکردن. تو اون سخنرانی های شهید کافی هم من دیدم یه جای تیکه ایشون گفته که مثلا دوران نوجوانیشون مثلا رفته بودن برخی از علما و طلبه ها از نجف کربلا پیاده میرفتن و ایشون هم همراه شده بوده و خب بوده سنته. ولی این حجمه الان و این عنایت الان، خب این اعجاز الهی که میلیون ها نفر شیفته این عمل بشن و بعدم بیان جان براش بذارن، خرج کنن، هزینه بدن. خب امام حسینش که فرق نکرده، زائرش هم که فرق نکرده، به این اقباله برای چیه؟ خب برای کار خداست. چی میشه دفعه همه تو اربعین اینجوری میشن؟ دو روز از اربعین بگذره همه چی دیگه پولی میشه. خب معلومه کار خداست این اقبال. بابا آدم سخت از بال دنیا میگذره، در خونه رو وا میکنه، التماس میکنه، التماس میبخونه، چه فقیره چه داراش، زندگیشم میده میره، این کار خداست. ولی میخوام اینو عرض بکنم، یه فرصت طلاییه برای ماست. این اتفاق یه فرصت طلایی برای انقلابه. اصل ماهیت انقلاب اسلامی که الان این همه برکات عدیده‌ای داره تو عالم، اصل این ماهیت یه ماهیت اربعینیه. انقلاب اسلامی چی بود؟ یک حرکتی که باعث بیداری مردم عالم بشه. نسبت به چی؟ نسبت به مدیریت برشون، نسبت به حاکمیت برشون. آقا مردم، امام چی فرمود؟ امام فرمود تو دنیا هر کسی مسلمون غیر مسلمون نداره، هر کی بر علیه مستکبر زمانش قیام کنه من حمایتش میکنم. نرف امام بود. ما حمایتش میکنم. امام اینو میفرمود هر جنبش آزادی بخش رهایی بخش در عالم باشه من حمایت میکنم. هر مظلومی که بخواد بر ظالمش قیام کنه من حمایتش میکنم. این ماهیت انقلاب شماست. یعنی چی؟ یعنی انقلاب حسینی. حالا شما ببینید ما چقدر فاصله گرفتیم. ما فرزندان امام از انقلاب حسینی چقدر فاصله گرفتیم. نشستیم داریم نگاه میکنیم دیگران بیان به اسلام جلب بشن، به تشیع جلب بشن، بدون اینکه ما زحمتی بکشیم، به حسین ابن علی جذب بشن. گیم به به، حالا 1,000,000 نفر، نه 20,000,000 نفر، 25,000,000 نفر جمعیت میان دور امام حسین جمع میشن، مردم به امام حسین توجه کنن. خب شما خسته نباشید، این چیزی از مسئولیت من و شما کم نمی کنه. نه
خب بله، این کاریه که خدا کرده، خب ما چی کار باید بکنیم؟ مردم به امام حسین توجه میکنن، امام حسین رو میشناسن. خب امام حسین چجوری میشناسن؟ امام حسین رو چجوری میشناسن؟ امام حسین رو باید اینجوری بشناسن:
منحنوس فاعذرف دعا و منحنوس و بزر محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. چون اگه توجه کردی به مقصد زیارت اربعین، تو دلت هم که بود زیارت، ای کاش الان اونجا بودی، بعد برات می نویسن کربلا رو. این بحث خیلی مهمه، خیلی مهمه. من نمیدونم چقدر چجوری بگم خیلی مهمه، فقط انقدر میدونم خدا به خاطرش این 25 میلیون را انداخته، خدا به خاطرش این هیاهو رو پا کرده، خدا به خاطر همین فرازهایی که امام صادق در زیارت اربعین فرموده، به خاطر این هیاهو رو به پا کرده. خدا نمیخواد مردم فقط یه تفریح معنوی بکنن، به حضرت عباس، به پیر و پیغمبر قسم.
مگه خون ولیش حسین ابن علی جای تفریحه؟ بعضیا فکر میکنن این سفر سفر تفریحیه، یه وقت دیگه باش بره.
این بحث خیلی مهمه. من فقط سریع میخونم، بعد انشالله بریم اصل خطبه رو با هم مرور میکنیم دین دوست شبه. ایها الناس انما هلک من هلک من من کان قبلکم به رکوب همول معاصی ولم ینههم الربانیون والاحبار عن ذلک فانهم لما تمادوا فی المعاصی انزل الله بهم العقوبات الا فامروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل ان ينزل بكم الذي نزل بهم ايها المؤمنون انه من راى عدوانا يؤمل به منكرا يدعى الي فانكره بقلبه فقد سلم وبرئ ومن انكره بلسانه فقد اجر وهو افضل من صاحبه و من انکره به سیف لتکون کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذلک الذی اصاب سبیل الهدى اقام علی الطریق و نور الله فی قلبه الیقین. می فرماد آهای مردم، این صحبت امیرالمومنین با مردمه. ببینید رفقا، این صحبت که با مردمه، تو نماز جمعه است.
ما تو عاشورا و تو این چند هفته خطبه منا صحبت امام حسین با خواص رو بررسی کردیم، نسبت به این که پیشبینی کنیم، پیشگیری کنیم کربلای به پا نشه. حالا اومدیم از همین خطبه هدایت شدیم به یه بخش دیگه‌ای، به این اربعین نگاه امام صادق به حرکت عاشورایی بعد عاشورا. حالا توی این فضا اومدیم، هدایت میشیم به کلام امیرالمومنین علیه السلام.
آقا میفرماد آهای مردم، هر کی توی این عالم هلاک شده به خاطر این هلاک شده که نشسته دیده جامعه رفته طرف منکر، طرف معاصی، طرف اطاعت از ظالم، این نشسته نگاه کرده. پاشید مردم، پاشید برید سراغ مردم، برید سراغ مردم، به مردم بگید مردم از حق اطاعت کنید، مردم از منکر سر باز بزنید، یعنی از طاغوت اطاعت نکنید، از منکر فاصله بگیرید و حالا جزئیاتش رو بعدن شرح میدیم. بعد میفرماد خب مردم سه دستن، اونایی که قبول میکنن سه دستن. یه نفر قلبی قبول میکنه، ببین، یه نفر الان منکر رو میبینه تو عالم توسط سلاطین جوابره داره گسترش پیدا میکنه، قلبن ناراحته، میگه تو قلبش ها، تو قلبش ناراحته، یه خدا لعنت کنه این امریکایی ها رو، اسرائیلی ها رو، خدا لعنت کنه ظالمین ها. میفرماد اونی که قلبن ناراحته، این آدم سالم میمونه، این آدم سالم. این آدمی که قلبن ناراحته، اینو خدا با مستکبرین یه جا محشور نمی کنه. این سالم.
اما اونی که من انکرهو به لسانهی فقط اجر، اونی که حرف میزنه، دقت کنید، اونی که علاوه بر این که منکر رو بر نمیتابه حرفم میزنه، حرف میزنه، حق رو تبیین میکنه، منکر رو تبیین میکنه، اجر زیادی میبره. فضیلت این از آدم قبلیه که حرف نزده، فقط تو دلش بد میدونسته بدا رو، خوب میدونسته خوبا رو، بیشتره. اما انکره به لسانه فقط اجر، این مأجوره، و هو افضل من صاحبه، این از دسته اول بهتره. و انکره و من انکره به سیف لتکون کلمت الله العلیا. اما اگر کسی شمشیر دستش گرفت تا حکومت خدا رو مستقر کنه، به علاوه یه حرف زدن، اومد کف میدون مثل حسین ابن علی.
اگر تعبیر مقام معظم رهبری راجع به سیف بخوایم اینجا واردش بدونیم،
یعنی اگر کسی قدرت پیدا کرد، به وسیله قدرت رفت دیگه وارد مبارزه شد، فقط حرف نزد،
کرد. امیر المؤمنین می فرماد من انکرهو به سیف لتکون کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا.
اگر کسی شمشیر دستش گرفت تا بگه پست و خار و زبون حاکمیت طاغوت و ظالمین و مستکبرین و برتر از همه برتری هاست حاکمیت اهل حق، حکومت الهی، اگه کسی برای این کار مبارزه کرد، فذلک الذی اصاب سبیل الهدا، این هدایت شده یه حقیقی به ولایت و قوم علی الطریق، این اون آدمیه که بر مسیر اهل بیت خدا علیهم السلام داره قدم میگذاره. و نور الله فی قلب هل یقین، خدا این آدمو به یقین میرسونه.
ابا عبدالله الحسین مرتبه سومو انجام داد، توصیه امیرالمومنین عمل کرد، از سیره به سیرت جدی به ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. من این روایت که دیدم گفتم غلط نکنم حضرت امام به خاطر این کلام حضرت علی علیه السلام بود که همیشه یه قاب عکس بلا سرش بود، کلمت الله العلیا. رفقا ما کجاییم؟ راه حسین کجاست؟ رسالت اربعین چیه؟ جواب این سوال ها رو باید این شبا پیدا کنیم. اربعین برای اینه، برای اینه که ما به این نقطه توجه کنیم، به حرکت کردن برای هدایت نوع بشر نسبت به این که اینها قیام کنند بر علیه تواقیتشان. اگر میگیم اربعین زمین ساز ظهور بقیت الله الاعظم میتونه بشه به شرطیه که این اتفاق بیفته. شرطیه که این... نه خود اربعین این امام زمانو میاره. از کجا میاره؟ از کجا میاره؟ خدا این سفره رو پهن کرده گفته خب حالا شما حسینیا برید سراغ مردم، برید عاشورا رو تبیین کنید، برید حرکت حسین ابن علی رو تبیین کنید، اول تو خودتون جا بندازید، خودتون یه حسین ابن علی در زمان خودتون بشید، بعد برید سراغ مردم. بزل محجته فیق دی از تنقض عباده که منر جهاله، راه حسین ابن علی رو شما ادامه بدید. وقت اگه این کارو کردیم، اگه در دنیا شد کلمت الله هی الالیا و کلمت الظالمین هی السفلا، اگر این کارو کردید شما بر طریق حسین ابن علی علیه السلام دارید قدم میگذارید. سخته نه؟ خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخت تر از دفاع مقدس، خیلی سخت تر از دفاع از حریم اهل بیت. شماهایی که موندید جمع شد دیگه، الان بساط سوریه و اینها هم تموم میشه و داعش هم جمع، شما که موندید رفقا باید تو این عرصه بسیار سخت تر قدم بردارید. خدا آسونش نمیکنه، هر چی جلوتر برید سخت تر و سنگین تر میشه. خوشبال اونا که زرنگی کردن تو همون مرحله اول شهید شده، الله هرچی میموندن سختر میشد. سختره، خیلی سختره جنگیدن تو سوریه و عراق و اینور و اونور تو، از جنگیدن تو شرمچه و مهران اینها سختر بود، از این سختر هم داریم. اون دیگه مال شماست، آماده شید برای اون جهاد. این دیگه بسته به شماست، اگر شما آمادگی پیدا کنید خدا عرصه این جهاد رو باز میکنه، ولو پیازه میکنه. ما هر وقت دیدار با این دانش آموزا داریم تو این مدرسه ها و اینا، مثلا تو این مراسبت ها مدرسه ها، بعضی از این دانشگاه ها که این ورودی های دانشگاه بالاخره برای بچه هایی که تازه دبیرستان اومدن، همیشه با این بچه ها جوان ها و نوجوان هایی که این نسلن، همیشه اصلا شده التماسشون میکنم، یعنی بچه ها تو رو خدا مثل ما زندگی نکنید، تو رو خدا. همه منتظر شمان. دیگه آقا چی گفت در صحبتش با دانش آموزان؟ فهمون شما نسلی هستید که آرزوهای انقلاب اسلامی رو جامعه عمل میپوشونید. این این نسل اربعین، این این نسل عاشورا. اگر دانش آموزا و دانشجوها و چه میدونم جوانای امروزی مثل جوانای دهه 70 و دهه 60 فکر بکنن، کلام پس مرکز. شما باید دست ما رو هم بگیرید ببرید. میتونید. این نامردایی که الان نشستن تو بعضی از کرسی ها و پست ها، اینا دروغ میگن، میگن جوانای ما نمیتونن. دروغ میگن، به خدا دروغ میگن، میگن نمیفهمن این حرفا رو. میگه حسین فهمیده رو نمیفهمه. دهانت خورد بشه. حسین فهمیده تو خونه شهید حسین فهمیده، تو خونه شهید حسین فهمیده نشسته، میگه جوونه، نوجوونه 12-13 ساله نمیفهمه حسین فهمیده رو. چقدر روح خبیثی میخواد. مادره داره آتیش میگیره، میگه چرا درس رهبر کوچک رو برنگردوندین؟ مگه نگفتید پارسال برمیگردونید؟ برمیگرده میگه ما کار کارشناسی کردیم. کارشناسان ما میگن این سن متوجه نمیشه. ما باید اینو این مفهومو پخش کنیم تو پایه‌های بالاتر. امروز میگفتش که به آقای فکر کنم وزیر یا معاون وزیر، من این الان تردید کردم. امروز شنبه است، سه شنبه. میگو دو سه روز پیش رفتیم توی جلسه ای بود با آقای وزیر داشتیم سوال، یه دانش آموز بسیجی، چون آقا گفته بود آقای جهانگیری با این دانش آموزا بسیجی دانش با اینا جلسه بذارید، حرف اینا رو بشنوید. آقای جهانگیری هم گفته بود که حتما ما جلسه میذارید. بعد گفته بود به آموزش و پرورش که آقای جلسه ای بذارید اینها بیان صحبتاشون رو بکنه. تو این جلسه که برگزار شده بود که من دیشب گفتم حتما وردارید اینو رسانه ای کنید، چرا رسانه ایش نمی کنید؟ میگه تو اون جلسه بحث بالا گرفت، خیلی بالا گرفت. گفت رفتیم ما نمیرم الان، این بچه های ما چقدر مظلومن. میگفت رفتیم ما از سایت خود آقا برداشتیم. اگه این کارو جریان حزب الله میکردن اینجوری نمیشد که خود سایت آقا بگه الان سالگرد این کلام آقاست. یک سال پیش آقا گفته بود چرا اسناد لانه جاسوسی که 70 جلد تو کتابای مدرسه های چی نیومده؟ من اعتراض دارم. الان یک سال گذشت. بعد هیچ کس یقه نگرفت، خود سایت آقا اخیراً یه پوستر کشیده همین آقا یقه گرفته. خدا خیلی مهربونه به دست شما، به حضرت عباس. بعد میگه حالا ما رفتیم اونجا تو این جلسه شروع کردیم به صحبت با آقای وزیر، دیگران اینا نشستن، همه معاونین نشستن. آقا چرا اینجوری شده؟ میگه نه ما صحبت کردیم، هماهنگ کردیم، بناس گفتیم تا یکی دو سال دیگه این کار، تا دو سال دیگه این کار رو میکنیم. گفتیم چرا این حرف رو ما میزنید؟ چرا دروغ میگید؟ من میخواید چکار کنید؟ نه من میخواد چکار کنید؟ بعد برگشته میگه که تصمیم گرفتیم در کلاس دوازدهم بیاریم. رفقا اصلا کلاس دوازدهم الان داریم یا نداریم؟ اصلا ما کلاس دوازدهم نداریم. بناست یک کلاس دوازدهمی گذاشته بشود، کتابهایی براش تألیف بشود، بناست. گفتم خب تو الان سه روز از جلسه اومدی بیرون، بعد چرا اینو رسانه ایش نکردی؟ برو یه مصاحبه کن، اینا رو بگو. میگه به ما تو جلسه اینو گفت، داد بیداد. بعد از جلسه اومدیم بیرون، زنگ زدن گفتن که فرداش زنگ زدن عذرخواهی کردن، ببخشید ما تو جلسه خود تند شدیم، ولی ما پیگیری میکنیم موارد رو. گفتم گو به من که اعتراض کردم، از همه بیشتر اعتراض کردم. به من گفتن که آقای وزیر گفتن که شما بیایید بشید مشاور آقای مشاور دانش آموزی آقای وزیر. من بهش گفتم به پا نخرنت، به پا نخرنت، پای حق وایسا. فقط الان تو یه دونه دانش آموز هستی که وایسادی یقه گرفتی که آقای مسئول یک سال آقا حرف شما زده چرا عمل نکردی؟ تازه به تو هم بعد سر خرمن داده. سند جنایت امریکا 70 جلده، سند جاسوسی. خب یعنی چی؟ یعنی هم حرکت حسینی دیگه، نشون بدی تو طاغوتو. فهم میکنه این حرف ما میزنیم داریم حرف سیاسی میزنیم، نه بس عباس داریم حرف هیئتی میزنیم. امام حسین به من میگه یزید زمانو به مردم معرفی کن. میگه کسی که ما مرید کسی هستیم تو این دنیا هستن؟ خود فکر کنیم راجع به این موضوعات، وقت اربعینمون عوض میشه. یعنی این بستر معنوی اربعین که الان پهن شده، وقت میاد سطحش بالا تر حدی که امام صادق تو زیارت اربعین گفته سطح زیارت اربعین باید این باشه، سطحش اینجا قرار میگیره. ما باید با هم حرف بزنیم توی هیئت‌ها، باید هی این کلمات امام صادق، کلمات امیرالمومنین، کلمات امام حسین، هی اینقدر بگیم 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 بگیم، غلط درست حالا بالا پایین اینقدر بگیم تا گفتمان رایجمون بشه گفتمان اهل بیت علیهم السلام. باید این بشه، چون ما الگو بخوایم داشته باشیم راجع به تذاکر امر، فقط خود اهل بیت میتونن الگو باشن. هی نریم هندونه بذاریم زیر بغل خودمون. آی ما گریه کردیم، به به ما چه هستیم، آی ما زیارت کردیم، به به ما چه هستیم، آی ما نمیدونم یه خرجی کردیم، به به ما چه. هی خودمون تعریف کنیم، هی خودمون بگیم، هی خودمون بگیم. انقدر برای خودمون سینه میزنیم بسه، دیگه نمیخواد برای خودمون هم حرف بزنیم. هی خودمون تعریف میکنیم، خودمون تعریف میکنیم. آبا کوه چیکار کردی؟ خب اگه همه چی خوبه خوبه، بچه هم زمان نمیاد. معلومه خدا هنو همه راضی نشده دیگه. آگه دروغ نیست، حتما یه جا نقص داریم، حتما یه جا بیچارگی داریم، حتما یه جا بدبختی داریم، حتما یه جایی گیر کردیم تو گه. خدا خوشش میاد داعش بیاد سر ببره، تجاوز کنه، به عنف برداره، تیکه تیکه کنه، سرخ کنه بچه رو جلوی مادرش، خدا خوشش میاد. ما حتما یه جایی نقص داریم، حتما یه گیری داریم، حتما یه بدبختی داریم، حتما یه جهلی داریم، حتما یه کاری که باید بکنیم و نکردیم هنوز. باید رضایت آقا خدا رو جلب بکنیم تا او اجازه بده مهدیش بیاد. خب بگذاریم دیگه، این کاروان داره میرسه کربلا. اصلا عراق همین جوریه، یه دیدی یه حال و هوای خاصی داره عراق، یه مدل خاصیه. یه روز اگه اینا دو روز دیگه برسن کربلا، یکی دو روز قبل از کربلا، حتما همین جوریه، حتما همین جوریه. نجف تا کر، شما نجف که بری همیشه جا میفتی به سمت کربلا، بوی کربلا رو از چشمان بکنی. اصلا اینجوری تمام این مسیر رو، تمام این مسیر رو اهل بیت عصمت و طهارت آمدن، این مسیر رو، مسیر کربلا تا کوفه رو، این مسیر از مکه تا کوفه رو، اصلا مسیر، مسیر مجاهدته. فقط خود کربلا نیست که، این عظیمت این هجرته، همه جا بوی حسین میده. یه روزی خدا کنه بشه آدم بره مکه، از مدینه بره مکه، از مکه بیاد کربلا، این خط سیره رو بره، همه جا بوی حسین میده.